استاد لبخندی زد و گفت: چهرم اینطور نشون میده؟ خجالت کشیدم، اما براش توضیح دادم که من دنبال کار میگردم و در ضمن تمام وقتم برام امکان پذیر نیست. استاد سری تکون داد و گفت: میخوای همسرت هم بیاری تهران؟ با خوشحالی گفتم: خب اگه اینجوری باشه که عالی استاد. استاد لبخندی زد و گفت: پس حله، فردا اگه میتونی با همسرت بیا. گفتم: استاد همسرم شهرستانه، یکی دو روزی فرصت میخوام. استاد گفت: خب هر وقت آماده اید بیاید پیش من. با خوشحالی و رضایتمندی از استاد جدا شدم، اما این سوال توی ذهنم بی جواب موند که کجا باید برم، چی کار باید بکنم. اما چاره‌ای نبود، باید تا آمدن همسرم صبر میکردم. بله دوستان، هنوز مهر و محبت هست، هنوز مهربانی هست، هنوز کسانی هستند که به فکر دیگرانن. براتون یادداشت میفرستم تا بگم وقتی استادی دانشجوی خودش رو درک میکنه، وقتی کارفرمای از کارگرش حمایت میکنه، وقتی همسایه به همسایه خودش کمک میکنه، هنوز زندگی جریان داره. بله، من به کمک استادم همراه همسرم توی خونه زندگی کردیم که استاد پیری با همسرش زندگی میکردن و احتیاج به همخونه و باغبون داشتن. توی اون خونه من تونستم با خیال راحت درس بخونم، باغبونی کنم و همسرم هم غذاهای خوشمزه درست کنه تا دو نسل کنار هم دور یه سفره جمع بشیم و با لبخند غذا بخوریم. امروز که این یادداشت رو برای شما میفرستم، از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم و قراره برم سر کارم و در بخش مشاوره کار کنم. راستی اگه استاد با معرفت و عزیزم نبود، من چطوری میتونستم در قربت و با دست خالی درس بخونم؟ خداوند خوب و مهربون اونو در مسیرم قرار داد و من موفق شدم درس بخونم.
دکتر امیرجزا بابا مرادی از روانشناس. همدلی اشکال مختلفی داره و اشکال مختلف که تعابیر مختلفی میشه. همدلی رو از نقطه جامعه و اجتماع ببینیم و عملی بکنیم. اینکه توی نمایشنامه دیدیم استادی برای شاگرد خودش داره وارد وادی همدلی میشه، بهش کمک میکنه، بهش کارآفرینی میکنه، براش کار پیدا میکنه و کار ایجاد میکنه برای اینکه بتونه باری از دوش اون شاگرد برداره. این یکی از شکل‌هایی که همدلی میتونه داشته باشه. همدلی اشکال مختلفی داره. همدلی میتونه به شکل‌ها و شمایل‌های مختلفی خودش نشون بده. اینکه ما فقط همدلی رو در یک شکل و شکل‌های محدودی نگاه بکنیم، نه، هر لحظه جای جای زندگی ما میتونه صحنه‌ای باشه برای بروز همدلی‌ها، صحنه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم محبت خودمون رو و اون همدلی و همراهی خودمون رو به دیگران نشون بدیم. استادی که خودش رو جای شاگرد خودش میگذاره و میتونه از دریچه چشم اون به مسائل نگاه بکنه و مسائل و مشکلات اون رو درک بکنه، محدودیت‌هایی که اون توی زندگیش داره رو درک بکنه، یک چهره دیگه از همدلی رو نشون میده و اون وجه انسانی غالب ما رو که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه توی زندگیمون آدم‌های مفیدی باشیم و در روانشناسی به اون مرحله خودشکوفایی ما رو برسونه، مرحله‌ای که ما رضایت از خود پیدا می‌کنیم، مرحله‌ای که رضایت از دیگران رو می‌بینیم، مرحله‌ای که احساس انسان بودن، احساس مفید بودن، احساس توانمند بودن به همون دست میده، مرحله‌ای که در روانشناسی خودشکوفایی بهش گفته میشه و مرحله‌ای که اساس لذت و رضایت آدم رو تشکیل میده، رضایتی که میتونه سرمنشأ تمامی موفقیت‌های دیگه توی زندگی ما باشه، رضایتی که به ما خوشی کامل رو میده، رضایتی که باعث میشه ما در تمام مراحل زندگیمون با دیگران با رفق و مدارا رفتار بکنیم و لذت این رضایت همیشه در جون ما وجود داشته باشه. با تشکر، ممنون از شما.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو باتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان هموطن، شنوندگان گرامی. نوبت میرسه به پخش برنامه ذهن، مغز، زندگی به صورت بازپخش از گروه بهداشت رادیو سلامت. بشنوید.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه ذهن، مغز، زندگی در خدمت شما هستیم، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. تقریبا این برنامه حدود نیم ساعت یا 30 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا شما هم با ما همراه باشید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه به موضوع کاربرد تحریک مغناطیسی مغز RTMS در بهبود اختلالات شناختی میپردازیم. به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر علی کربلایی، متخصص اعصاب و روان هستیم که میخوایم بیشتر راجع به این روش بدونیم و با کاربرد تحریک مغناطیسی مغز بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم، ممنون که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، تحریک مغناطیسی مغز RTMS یعنی چی؟
همونطوری که از اسمش برمیاد، دستگاهیست که نقطه ای از مغز رو به صورت موضعی تحریک میکنه.
بله.
و در درمان اختلالات روانپزشکی کاربرد داره. ما در درمان اختلال روانپزشکی داروها رو داریم.
بله.
داروها مکانیسم اثرشون به این صورت هستش که توسط فرد مصرف میشن و در دستگاه گوارش جذب میشه، وارد کبد میشه، متابولیسم میشه و نهایتا وارد گردش خون میشه و به همه جای بدن وارد میشه.
درسته.
و البته اندام هدف که مغز هست هم میره، ولی جاهای دیگه هم میره. عیبشون اینه.
درسته.
و عوارض داروهای روانپزشکی به خاطر اینه که جای دیگه میره.
درسته.
مثلا عوارض گوارشی میدن.
بله.
چون توی گوارش هم هست. اومدن گفتن ما دستگاهی رو میتونیم داشته باشیم که بیاد مغز رو به صورت موضعی
و نقطه‌ای
درمان بکنه بدون اینکه وارد گردش خون بشه. و حالا امواج مختلف رو امتحان کردن و ارزیابی کردن که دستگاهی میتونن داشته باشن که توسط امواج مغناطیس بیان مغز رو به صورت نقطه‌ای تحریک بکنن و اثرات درمانی در برخی اختلال روانپزشکی ایجاد بکنه.
بله. خب چه اختلالاتی رو معمولاً به این روش درمان میکنن؟
سردسته اختلالاتی که، یعنی اولین اختلالی که توسط سازمان غذا و دارو تاییدیه گرفت برای RTMS، افسردگی بود.
بله.
و در امتداد اون و در ادامه اون اختلال وسواس، اختلال اعتیاد هم تونستند تاییدیه بگیرن.
بله.
اما با به صورت آف لیبل یا بدون تاییدیه برای اختلالات دیگر مثل اختلال اضطرابی، دردهای مزمن، پارکینسون،
بله،
و خیلی اختلالات دیگه میتونیم استفاده.
بعد آقای دکتر، در مقایسه با دارو درمانی آیا ساید افکت یا عوارض ویژه‌ای هم داره یا خیر؟
اتفاقا حسن TMS یا RTMS نسبت به دارو کم عارضه بودن اون هست و بله. چون به صورت موضعی درمان میکنه، ما به غیر از سردردی که اون هم معمولا خفیف تا متوسط هست و چند ساعت بعد از درمان بهبود پیدا میکنه، عارضه عمده دیگری نداریم.
بسیار هم عالی. و اینکه این درمان آیا فرد واقعا درمانش قطعیه، نیاز به تجویز مجدد این روش هست یا خیر؟
ببینید، اصطلاح در واقع درمان قطعی رو ما خیلی میشنویم از مراجعین.
بله.
و در واقع انتظار درمان قطعی از ما دارند. معمولا هم منظورشون از درمان قطعی ریشه کنی بیماری است.
بله.
من اینجا به صورت کلی باید به شنوندگان عزیز بگم که ما ریشه کنی در اختلالات روانپزشکی که هیچ معمولا در طب
بله.
نداریم.
بله.
به البته به غیر از بیماری های عفونی، برخی بیماری های جراحی که توسط جراحی توده خارج میشه، اما در بیماری های داخلی مثل دیابت، فشار خون و اختلالات روانپزشکی نداریم. قطعی نداریم. ولی خب وقتی که افسردگی عود کرد، مثلا ممکنه 6 سال دیگه عود بکنه یا 6 ماه دیگه عود بکنه، بله، باید مجدداً روش رو به کار ببریم.
و این خیلی باز جای حسنش اینجاست که آقای دکتر، مدت زمان ماندگاری این روش به نظر میرسه نسبت به دارو و عوارض که به جای میگذاره متفاوت و شاید در واقع مزیت این روش باشه.
بله، دقیقاً.
خیلی متشکرم. اما یه فرصتی رو بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
طبق مطالعات متعددی که در مورد اختلالات روانپزشکی و در زمینه متابولیسم مناطق مغزی انجام شده، این نکته مطرح شده است که افزایش یا کاهش متابولیسم مناطق خاصی از مغز منجر به ایجاد علائم روانپزشکی می شود. به عنوان مثال، افزایش فعالیت ناحیه پشتی جانبی پیش پیشانی، یا کاهش فعالیت ناحیه پشتی جانبی پیش پیشانی چپ و یا عدم تقارن این دو ناحیه می تواند اختلال افسردگی اساسی ایجاد کند. بر این اساس با مهار یا تحریک مناطق مذکور می توان در تخفیف یا درمان اختلال مربوطه اقدام کرد. این عمل در تحریک مغناطیسی مغز RTMS با ایجاد میدان مغناطیسی و اعمال آن از روی پوست سر صورت می‌گیرد. فرکانس پالس ایجاد شده یا تعداد پالس در ثانیه تعیین کننده خاصیت مهاری یا تحریکی بر روی نورون‌های مغزی است. در بیماران افسرده‌ای که به یک دوره درمان دارویی یا روان درمانی پاسخ مناسبی ندادند، RTMS می تواند به عنوان درمان کمکی یا جایگزین تجویز شود. اثر بخشی تحریک مغناطیسی مغز RTMS در سایر اختلالات روانپزشکی مانند وسواس، اختلالات اضطرابی و توهمات شنوایی و علائم منفی بیماری اسکیزوفرنیا که به درمان دارویی مقاوم هستند در مقالات مختلفی تایید شده است، ولی هنوز مورد تایید اداره غذا و داروی آمریکا FDA قرار نگرفته است. برای انجام فرایند تحریک مغناطیسی مغز، بیمار بر روی صندلی مخصوصی قرار گرفته و کویل دستگاه بر روی منطقه مورد نظر مغز قرار می‌گیرد. قبل از شروع پروسه درمان نیز بیمار باید اشیاء حساس به جریان مغناطیسی مانند جواهرات و یا کارت‌های اعتباری را از خود دور کنند. تعداد جلسات درمانی با این روش فرد به فرد متفاوت است و بسته به نوع اختلال و آسیب مد نظر و با تشخیص متخصص مغز و اعصاب تعیین می‌شود.
شما همچنان شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هستید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. امروز داریم در مورد کاربرد تحریک مغناطیسی مغز یا RTMS با شما عزیزان گفتگو می‌کنیم در بهبود اختلالات شناختی. در خدمت جناب آقای دکتر علی کربلایی متخصص اعصاب و روان هستیم. اما آقای دکتر، بعد از اینکه یه مقایسه‌ای داشتیم نسبت به روش‌های دارودرمانی در مقایسه با تحریک مغناطیسی مغز یا همون RTMS، بفرمایید که این روش آیا در یک جلسه خاتمه پیدا میکنه یا نه جلسات متعددی داره؟
بله، جلسات متعدد داره قطعا. درمان عبارت است از جلسات متمادی گرفتن RTMS یا تحریک هست که معمولا 30 جلسه است برای افسردگی و وسواس و هفته 5 جلسه فرد تشریف میارن برای درمان.
بسیار عالی، پس متناوب و در واقع پیوسته است.
بله
آقای دکتر، اگه وقفی در روند جلسات پیش بیاد آیا این در واقع درمان دچار اختلال میشه؟
نه، معمولا ممکنه برای خیلی از بیماران مشکلاتی پیش بیاد یا گرفتاری هایی باشه که بگن ما 3-4 روز تعطیلی میخوایم در بین جلسات. درسته. و ما این اتفاقا اجازه رو میدیم که برن برای تعطیلات و برگردن، معمولا اتفاق نمیفته، ولی به هر حال پروتکلش اینطوریه که هفته 5 جلسه است و 2 جلسه در هفته تعطیلند.
بله.
و تشریف نمیارن.
و این رو هم بفرمایید آقای دکتر که در چه طیفی از اختلالات بیشتر کاربرد داره؟ حالا اشاره فرمودید به افسردگی و اختلالات استرابی، های موارد دیگه هم هست.
اتفاقا من مقاله ای رو اخیراً داشتم میخوندم در مورد اختلالات شناختی ناشی از لانگ کووید، یعنی کووید طول کشیده.
بله.
که معمولا افرادی که دچار کووید میشن ممکنه دچار اختلال حافظه،
بله،
حواس پرتی، اختلال تمرکز و غیره بشند و طولانی ادامه پیدا میکنه و با درمانهای معمول جواب نمیده.
درسته.
و تحقیق که اخیرا من تو مقاله خونده بودم انجام شده بود، تحریک مغناطیسی مغز اثر قابل توجهی داشته در درمان اونها.
آیا میشه از نتایج این مقاله به نفع اختلالات ADHD هم استفاده کرد؟ چون و نقص توجه در کودکان؟
ببینید، چون این یک روش در واقع متفاوتی نسبت به دارو هست، در مورد تمامی اختلالاتی که شما فکر کنید در موردش مقاله وجود دارد.
بله.
حتی در مورد ADHD هم مقاله وجود داره و انجام شده. ولی من به نظرم، من خودم فردی که ADHD و کلن هم بهتون بگم، اگر ADHD منظورتون ADHD یا اختلال بیش فعالی،
بله،
کم توجهی کودکان هست، نه، چون محدودیت سنی داره RTMS.
درسته، همین دقیقاً از این فاکتور می‌خواستم استفاده بفرمایید ببینیم آیا به خاطر محدودیت سنی میتونیم مجاز هستیم یا خیر.
و نه، مجاز نیستیم، از 18 سالگی معمولا RTMS استفاده میکنیم.
بله.
ولی محدودیت سنی بالا نداره، یعنی تا 99 سالگی هم ممکنه اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم، اما در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
مغز ما همواره در حال فعالیت است، حتی زمانی که ما غیر فعال و ساکت هستیم. حتی در مواقعی که خواب هستیم نیز مغز در حال فعالیت است. اما بخشهایی هستند که در مواقع فعالیت‌هایی همچون مطالعه کردن از بخش‌های دیگر مغز فعالتر هستند. دانشمندان می‌توانند هنگام فعالیت‌های ارادی یا مواقع ادراک مطالب واکنش‌های مغز را رصد نموده و تشخیص دهند که کدام یک از مناطق مغز در آن هنگام درگیر هستند، مثلا زمان فعالیتی مانند خواندن. و این یکی از اصول اولیه تصویربرداری MRI است. با وجود چنین تکنولوژی میتوان به خوبی نقشه مغز را دیده و ترسیم کرد. بخش‌های مرتبط با بینایی، شنوایی، تکلم و مانند این صحنه، بخش‌های حرکتی در نقشه مغز قابل تشخیص و بررسی هستند. با انجام MRI و ایجاد میدان مغناطیسی میتوان فعالیت‌های مغز را دید و چگونگی برقراری ارتباطش را با جهان بیرون درک نمود. اما چگونه میتوان به ارتباط مغز با جهان درونمان پی برد؟ این که مغزمون خاطرات را ثبت می‌کند و تصاویر ذهنی را ایجاد می‌کند و صداهای درون ما چطور و چگونه ایجاد شده و شکل می‌گیرند و به ما چه می‌گویند. آیا با MRI می‌توان قطار افکار و اندیشه‌های انسان را از تونل و مارپیچ‌های میلیاردها نورون مغزی بیرون آورد و عیان کرد؟
ما نشون دادیم که گاهی واقعیت میتونه با تخیلات ادغام بشه. مثلا زمانی که یه فرد یه گربه رو میبینه و وقتی که یه گربه رو تصور میکنه که به نوعی تصویر مجازی، در واقع دو بخش مجزا از مغز دارن فعالیت میکنن. در اصل نورون هایی که در هنگام دیدن فعال میشن و تصویری از دنیای واقعی رو به فرد میدن، منطقه بینایی در مغز رو درگیر و اونو فعال میکنن.
در سالهای دهه 1990 دنیس لویهان با بکارگیری MRI از یک بیمار خواست و حرکات خواسته شده یه وی را تکرار نماید. در نتیجه دنیس در هنگام انجام آزمایش مشاهده کرد که بخش قشری مغز یا کورتکس بر روی مانیتور روشن شد. وی سپس از بیمارش خواست تا به یک حرکت فیزیکی فکر کند. باز هم مشاهده نمود که همان بخش قشر مخ بر روی مانیتور روشن شد. پس متوجه شد که اگر فرد به این حرکت فکر کند و یا آن را انجام دهد، منطقه درگیر و فعال شده در مغز حتما یکسان است.
این مناطق مغز که با رنگ قرمز نشون داده شدن هم مسئول انجام کارهای حرکتی هستند و هم مسئول حس داشتن در انگشت‌ها. خب این خیلی پیچیده است، اینکه حتی فکر کردن به یک حرکت خاصم بتونه این منطقه مغز رو فعال بکنه. ما تونستیم با تصویر برداری این موضوع بفهمیم.
MRI به ما این امکان را می‌دهد که مغز را نه تنها در حال کار کردن و انجام کار حرکتی ببینیم، بلکه بتوانیم آن را در حال فکر کردن و اندیشیدن هم ببینیم.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
از اینکه همچنان با برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت همراه هستید بی نهایت از شما متشکریم. خب آقای دکتر کربلایی، رسیدیم به بخش جمع‌بندی برنامه. قبل از اینکه جمع‌بندی بفرمایید، میخوام بدونم که این روش در واقع RTMS آیا خودش به تنهایی استفاده میشه در تحریک مغزی و به عنوان یک درمان اختلالات شناختی، یا نه روش‌های مکمل هم در کنارش استفاده میشه؟
ببینید، من به یک مزیت دیگه این روش اشاره بکنم و اون هم درمان اختلال افسردگی مقاوم به درمانه. وقتی که ما میایم یک فرد مبتلا به افسردگی رو درمانش میکنیم، با داروهای مختلف جواب نمیگیریم، روان درمانی جواب نمیگیریم، بالاخره سازمان غذا و دارو تأیید کرده که شما می توانید از RTMS در بیماران مقاوم به درمان استفاده بکنید.
بله.
یعنی از شدت و قوت این در واقع دستگاه می‌خواستم در واقع در موردش تأکید بکنم. ثانیاً اینکه بله، ببینید ما مدالیتی‌های مختلف درمان یا طرق مختلفی از درمان رو داریم، عبارت از تحریک مغناطیسی، روش دارویی که یک روش سیستمیک هست، روش روان درمانی. این سه تا روش رؤوس درمان یک اختلاله.
حالا ممکنه به صورت ترکیبی هم استفاده
آفرین.
بشه.
یا هر کدوم به تنهایی یا حتی هر سه با هم. یعنی از من میشنوید هر سه با هم، چون هر سه تا مکانیسم مختلف داره و میاد و یک درمان درست
تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.
در مورد مغناطیسش من یک توضیحی بدم. مغناطیس یکی از کم عارضه ترین امواجی است که در دنیا وجود داره. همونطوری که میدونید ما دائما تحت مغناطیس هستیم.
درسته.
یعنی گرانش زمین خودش مغناطیسه. این که ما شیئی رو ول میکنیم میفته زمین به خاطر مغناطیسه. بنابراین ما حتی مغناطیس رو برای افراد باردار میتونیم استفاده بکنیم. MRI یکی دیگه از روش‌هایی که از طریق مغناطیس
درسته
انجام میشه، یعنی تصویربرداری از طریق مغناطیس،
که این یکی از اون روش‌هایی که به هر حال خیلی از ماها باش آشنایی داریم.
بله دقیقاً. و یکی از روش‌های انتخابی تصویربرداری برای خانم‌های باردار هست. بنابراین مغناطیس هیچ ضرری نداره. عمق تحریک یک عمق کوتاهی، یعنی مغز رو در نظر بگیرید، ما کویل رو میگذاریم روی مغز و نهایت بخواد 7-8 سانتی متر رو تحریک بکنه، یعنی حتی اون پایینا نمیرسه. و یک ممنوعیتی داره و اون هم وجود اشیاء فلزی در بدن فرده، یعنی افرادی که پیس میکر قلب یعنی باتری قلبی دارن یا ترکش دارن یا هر گونه وسیله یا شیء فلزی در بدنشون مانع انجام این روش هست چون مغناطیسه.
خود سمعک آقای دکتر؟
سمعک رو بر میدارن دیگه، اون لحظه ای که میخوان در واقع تحریک رو انجام بدن سمعک رو بر میدارن میذارن گوشه.
خب کسانی که پلاتین در بدنشون دارن
پلاتین نه مشکل نداره، ایمپلنت دندان مشکلی نداره.
این موارد جز موانع این درمان
نیست.
خب آیا ممنوعیت هایی هم وجود داره آقای دکتر؟ به هر حال محدودیت هایی که در واقع باید مد نظر قرار بدیم، حالا یه فاکتورش اشاره فرمودید محدودیت سنی.
تنها ممنوعیت مطلقش وجود اشیاء فلزی در بدنه، اما ممنوعیت های نسبی داره، عبارت هست از تشنج. اگر فردی مبتلای به تشنج داره به کارگیری این روش رو با احتیاط میکنه. هرچند بهتون بگم ما پروتکلی داریم از RTMS برای درمان تشنج.
دقیقا همین پرسش من هم بود آقای دکتر.
یعنی این که ما افراد تشنج مقاوم به درمان یا میبینیم با روش های دیگه درمان نمیشن رو تحت RTMS با پروتکل های ویژه و تحت نظر متخصص انجام میدیم. هر اختلالی بال زیر 18 سال رو نمیتونیم انجام بدیم، یعنی انجام نمیدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به عنوان پرسش پایانی از نتایج درمانی این روش بفرمایید و یه مقایسه داشته باشید نسبت به دارو درمانی به لحاظ هزینه های درمانی.
در مورد نتایج درمانی ما بعد از معمولاً 5-6 جلسه یک بهبود نسبی و خوبی رو در افراد مبتلا به افسردگی میبینیم. حتی جالب، من مقاله‌ای رو میخوندم که نوشته بود که بعد از 6 جلسه، بعد از همون 5-6 جلسه فرد مبتلا به افسردگی دیده شده که دنیا رو رنگی تر میبینه.
درسته.
یعنی یکی از اتفاقات جالبه که توی اختلال افسردگی رنگ‌ها کاهش پیدا می‌کنن، یعنی آدمی که افسرده است رنگ‌ها رو کم رنگ می‌بینه و گاهن دنیا رو خاکستری می‌بینه و این ثابت شده.
بشه تیف رنگ محدودتری
بله محدودتری می‌بینه. و وقتی بهبود پیدا می‌کنه دنیا رو رنگی‌تر می‌بینه. و این رو در مطالعه‌ای که روی آرتمیس انجام دادن دیده بودن. و بله ما معمولا بعد از 5 جلسه بهبود نسبی رو میبینیم، بعد از 15 جلسه یه ارزیابی میکنیم و اگر میبینیم که داره تأثیر میگذاره تا 30 جلسه ادامهش میدیم و معمولا بهبود و نتایج خوبی رو دیدیم در مورد RTMS. منتها نکته دیگه‌ای که میتونه به عنوان محدودیت در درمان RTMS باشه هزینه این روش هست.
بله.
که نسبت به دارو بالاتره.
بله. و جز خدمات پوشش بیمه هم قرار میگیره؟
نه متاسفانه تحت پوشش بیمه نیست. برخی از بیمه های تکمیلی پوشش میدن، خیلی محدود. بله. اما تحت پوشش بیمه نیست و خب هزینه بره هم به لحاظ رفت و آمد، چون 30 جلسه یک فرد باید بیاد کلینیک اونم پشت هم و بره و اینکه هر جلسه هم یک هزینه ای رو بده. نسبت به دارویی که خب یه بار یه نسخه رو میپیچند دوباره یه ماه دیگه یا حتی دو ماه دیگه دوباره همون نسخه رو میپیچند، که خب داروهای ایرانی هم خوشبختانه نسبتاً ارزان قیمته، این میشه یک محدودیت برای این روش.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و توضیحات کامل و مبسوطی که در مورد این روش درمانی برای من و شنوندگانمون ارائه فرمودید و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید بی‌نهایت از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کربلایی. از حضور شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید. برنامه‌ای که شنیدید ذهن مغز زندگی، کاری بود از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به کوشش همکارانم، تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار مهفام پرتو، مشاور و سردبیر رویا قندالی، آیتم خان مجتبی تاجمیری و مجری کارشناس ارادتمند شما دکتر لیلا رحیمیان.